صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست، چاره عشق احتمال، شرط محبت وفاست. مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست، گر بزند حاکم است، ور بنوازد رواست. گرچه بخواند هنوز دست جزع بر دعاست، ورچه براند هنوز روی امید از قفاست. برق یمانی بجست، باد بهاری بخاست، طاقت مجنون برفت، خیمه لیلی کجاست؟ غفلت از ایام عشق پیش محقق خطاست، اول صبح است خیز، کآخر دنیا فناست. صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست، یک دم دیدار دوست هر دو جهانش بهاست. درد دل دوستان گر تو پسندی رواست، هر چه مراد شماست آیت مقصود ماست. بنده چه دعوی کند، حکم خداوند راست، گر تو قدم می نهی تا بنهم چشم راست. از در خویشم مران کاین نه طریق وفاست، در همه شهری غریب، در همه ملکی گداست. با همه جرمم امید، با همه خوفم رجاست، گر درم ما مس است لطف شما کیمیاست. سعدی اگر عاشقی میل وصالت چراست، هر که دل دوست جست مصلحت خود نخواست. مفتعلن فاعلات. این غزلم دیدین خیلی شبیه بود به غزل قبل، ابیاتش حتی از لحاظ مفهوم هم شبیه بود، ولی یه ویژگی فرمی هم این غزل داره، یک ویژگی ظاهری هم داره، این که هر بیت یک قافیه داره و همچین غزلی رو که تمام مصرعاش داره قافیه باشه بهش میگن تمام مطلع. مطلع به معنی بیت اول هر غزل یا قصیده هست، مخالفش هم مقطعی که آخرین بیت غزل یا قصیده هست. بنابراین این غزل تمام مطلع هست. صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست. اهل صفا همون صوفیان پاکدل بودن که همه دلشون رو از هر چیزی غیر از معشوق پاک کرده بودن. چاره عشق احتمال، شرط محبت وفاست. احتمال یعنی تحمل و پایداری. مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست. مالک رد و قبول کنایه از خداونده که توی غزل قبل هم داشتیم. مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هر چه کند جور نیست، بر تو بنالی جفاست. یه آیه قرآن داریم، انبیا آیه 23 میگه که لا یسأل اما یسأل و هم یسألون. او در آن چه میکند بازخواست نمیشود و ایشان یعنی انسانها بازخواست میشوند. بنابراین خداوند هر کاری بکنه دستش بازه، همون توضیح که دادم. گرچه بخواند هنوز دست جزع بر دعاست. دست جزع به معنی دست زاری و ناشکیبایی هست. حتی اگر خداوند ما رو به جانب خودش بخوانه و ما این فرصت رو داشته باشیم که مورد توجه خداوند باشیم، باز همچنان ما ناشکیبا هستیم. خب این ویژگی عشق دیگه که حتی با وصال هم اون آتش و اون خواستن تموم نمیشه، چون خود عشق به نوعی نامحدود و بیپایانه و هر لحظه جلوه تازه‌ای میکنه. ورچه براند هنوز روی امید از قفاست. از طرف دیگر اگر ما رو برانه از درگاه خودش، از قفا یعنی از پشت، همچنان امیدواریم که خداوند به هر حال ما رو به سمت خودش بخوانه. برق یمانی بجست، باد بهاری بخواست. برق یمانی برق بوده که از جانب یمن میدرخشیده و نشان باران بوده. جستن به معنی درخشیدن هست اینجا، یعنی میگه که برق یمانی درخشید و باد بهاری بخواست. برق هم همون رعد و برق هست دیگه. باد بهاری هم بخواست. باد بهاری وزیدن گرفت، طاقت مجنون برفت، خیمه لیلی کجاست؟ مجنون بیتاب شد. نشون بدین که خیمه لیلی کجاست که این میخواد بره سراغ معشوقش. پس اینجا به نوعی داره توصیف میکنه که انگار بهار اومد و زمین سرسبز شد، بارانی اومد و وقت شادی و عیشه و مجنونم به نوعی بیتاب شد با این تغییر و تحولات. توی بهار به هر حال آدم اون اشتیاق و شوقش هم بیشتر میشه دیگه. خیمه لیلی کجاست؟ حالا توی شعر عاشقانه به خصوص شعر عرب میگن که میان برق و یا درخشش قبل از باران و عاشق یه رابطه عمیقی بوده. می گفتن که اعتقاد داشتن که این برق آتش عشق رو در دل عاشق شعله ورتر می کنه و اون روشنایی لحظه‌ای که اون برق داشت برای عاشق یادآور برق نگاه معشوق بود. حتی تو برخی از حکایت‌ها اومده که عاشقان وقتی که این برق رو می دیدند جان می دادند از شدت شوق و یادآوری اون نگاه معشوق. حالا می بینیم اون بیت حافظ اینجا چقدر زیبا معنا می کنه که میگه برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد. همون برق است که از کوی معشوق درخشیده و خرمن مجنون رو برباد داده. قصرت از ایام عشق پیش محقق خطاست، اول صبح هست خیز، کاخر دنیا فناست. اگر کسی از ایام عشق قفلت بکنه پیش محقق، محقق یعنی کسی که به حقیقت اشیا پی برده و در ورای اشیا میتونه اون حقیقت اصلی، اون وجود خداوند رو به نوعی پیدا بکنه. یک معنیش هم برای تحقیق کننده است، یعنی کسی که با دیده تیزبین نگاه میکنه و ورای اشیا میتونه خداوند رو ببینه. شیخ محمود داره که تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جزوندر بدیدن کل مطلق، کسی که بتونه اون کل مطلق رو در همه جزئیات تشخیص بده. خب حالا میگه پیش محقق خطاست که کسی از ایام عشق غفلت بکنه، اول صبح از خیز، کاخر دنیا فناست. فنا هم به معنی در ظاهر نیست و نابود شدنه، ولی در عرفان به معنی از بین رفتن صفات بعد یک فرد یا سالک هست و پاک شدن از این صفات و به نوعی صاف شدن برای رسیدن به معشوق. و میگه که اول صبح هست خیز، خب باز اون سفارش به صبح خیزی، چون که در نهایت دنیا به فنا میره، پس ما باید بلند شیم و از این ایام عشق بهترین بهره رو ببریم. یاد اون شعر حافظ میفتم، صبح هست ساقی و قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست، یک دم دیدار دوست هر دو جهانش بهاست. میگه که لحظه ای مصاحبت با یار حاصل دور بقاست. اگه کسی میخواد از عمرش، از دوران زندگیش یک حاصلی به دست بیاره، یک لحظه با معشوق باشه اون کفایت میکنه. یک دم دیدار دوست یعنی بنزه یک دم یا یک لحظه هر دو جهانش بهاست. میشه واقعا هر دو جهان رو به بهای این یک لحظه داد. خود سعدی میگه هر دم که در حضور عزیزی برآوری، دریاب که از حیات جهان حاصل آن دم است. اون لحظه حاصل عمر آدمه که بتونه با معشوق مصاحبت بکنه. درد دل دوستان گر تو پسندی رواست، هر چه مراد شماست غایت مقصود ماست. اینا دیگه نهایت سرسپردگیه و خیلی هم زیباست. هر چه مراد شماست غایت مقصود ماست. تو چی میخوای؟ ما همون رو میخوایم. نهایت مقصود ما همونه. بنده چه دعوی کند؟ حکم خداوند راست، گر تو قدم مینهی تا بنهم چشم راست. اون راست توی مصرع اول، حکم خداوند راست، یعنی حکم متعلق به خداوند است. ما چه دعوی داریم؟ ما بنده ایم و تو خداوندگار. گر تو قدم می نهی، اگر تو قدم می نهی و به جانب ما می آی، بگو که من چشم راستم رو فرشی بکنم برای اینکه تو پا روی اون بذاری، قدم روی چشمان من بذاری. حالا چرا میگه چشم راست؟ معمولا این شکلیه که دست راست و چشم راست رو توی عرف برتری می دادن به دست چپ یا چشم چپ و کلن اون راست بودنه می تونه یک نمادی باشه برای بهتر بودن اون ماجرا. که خب توی قیامت هم میگن دیگه، گناهکاران نامه اعمالشون دست چپ، نیکوکاران دست راستشون هست. از در خیشم مران کین نه طریق وفاست، در همه شهری غریب در همه ملکی گداست. من رو از درگاه خودت بیرون نکن، این طریق وفاداری نیست. همونطوری که به هر حال در هر شهری یک غریبی هست و در هر ملکی گدایی پیدا میشه، منم فرض کن همینا، یک قریبم یا یک گدا، تو نباید من رو از خودت برونی. با همه جرمم امید، با همه خوفم رجاست، گر درم ما مس است لطف شما کیمیاست. با همه جرمی که کردم همچنان امیدوارم و با همه خوف و اون ترسی که در دل دارم، خوف در لغت به معنی همون ترسیدنه و در اصطلاح اهل سلوک یا عرفان اون شرمیه که آدم از معاصی و گناهان خودش داره. بنابراین میگه که با همه این خوفی که من دارم همچنان امیدوارم به کرم تو. گر درم ما مس است لطف شما کیمیاست. میگه اگر درم ما مسه، اگر اون پولی که ما در دستمون هست مسه، لطف شما مثل یک کیمیایی میتونه این مس رو تبدیل به زر بکنه. کیمیاگری یک علمی بوده که اعتقاد داشتن که طبق نظریه ارسطو کیمیا میتونه موجب تبدیل فلزات پست به طلا بشه و به خاطر همین به سنگ فیلسوف یا اکسیر حیات هم میگفتن. یه جورایی رمز جاودانگی هم به شمار میرفته. همچنین از طرف دیگه میگفتن کیمیا هم نام یک گیاهیه که ترکیب خشک شدهش با داروهای دیگه و افسودنش به سیم یا همون نقره موجب تبدیل اون به زر میشه. اعتقاد داشتن این گیاه در کنار دریاها هست اما کسی اون رو نمیشناسه و میگن خدا به موسی وحی کرد و خواص این گیاه رو آموخت و موسی هم این علم رو به قارون یاد داد و او به همین واسطه ثروتمند شد. حالا توی عرفان اومدن کیمیا رو به عنوان یک تغییردهنده وجود مادی آدمی به وجود روحانی دونستنش. یعنی همین که میگن تو اگر با یک کسی، یک بزرگی، یک کتاب خوبی، یک فردی به هر حال مصاحبت بکنی، اون میتونه نقش کیمیا داشته باشه که مس وجود تو رو تبدیل به زر بکنه. همونطور که گفتن از طرفی عشق هم به نوعی در ادبیات نقش کیمیا داشته و میگفتن اگر کسی عشق رو بتونه در خودش روش بده، این عشق براش خاصیتی داره که میتونه باز اون آدم رو متحول بکنه و برسونه به درجات بالاتر. خود سعدی میگه گویان روی سرخ تو سعدی که زرد کرد، اکسیر عشق در مسم آبیخت زر شدم. و اون اکسیر عشق کار خودش رو میکنه. حالا اینجا میگه لطف شما کیمیاست، لطف شما در نقش کیمیاست برای من. سعدی اگر عاشقی میل وصالت چراست، هر که دل دوست جست مصلحت خود نخواست. دل کسی رو جستن رضای خاطر کسی رو طلب کردن. میگه سعدی اگر تو واقعا عاشقی نباید دنبال این باشی که ناله و زاری بکنی که من میخوام به وصل برسم. ببین دوست چی میخواد، شاید اون میخواد تو نامراد باشی. همون که میگه اگر مراد تو ای دوست نامرادی ماست، مراد خیش دگر باره من نخواهم خواست. اینا همینجا میگه پس اگر ادعا میکنی که واقعا عاشقی، ببین دوست چی میخواد، بپذیر، چه وصل باشه چه هجران باشه، اینه که زیباست. و اگر کسی واقعا عاشق باشه هیچ وقت مصلحت خودش رو نمیبینه و میدونیم که عاشقی با مصلحت سنجی و حساب کتاب کردن منافات داره. بنابراین تو هم نباید همچین کاری رو انجام بدی.